بخش 19 هم موساد
ژانویه 2016 میلادی. یوسی کوهن به ریاست شورای امنیت ملی اسرائیل و رئیس سازمان امنیتی موساد منصوب شد. او بیش از 30 سال سابقه عضویت در موساد را در پرونده داشت. در طی این سالها به تناوب مدیریت عملیات در کشورهای مختلف را بر عهده داشت. او مردی سختگیر بود و در طی سالهای متمادی خدمتش بارها موفق به کسب جوایز و مدالهای شایستگی در خدمت شده بود. او به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عربی تسلط کامل داشت و دونده معروف ماراتون بود. اهداف علمی را در اولویت کاری خود قرار داده و به شدت سخت کوش و خستگی ناپذیر بود. پس از مدتی که از نشستن بر کرسی ریاست موساد گذشت، در اوایل سال 2017 میلادی دستور داد:
ما امروز برای همراهی افکار عمومی مردم جهان با اسرائیل و همچنین ایجاد محبوبیت و رضایتمندی از موجودیت قوم یهود، نیازمند طراحی‌های عملیاتی پیچیده‌ای در فضای رسانه‌ها از طریق بستر فضای مجازی هستیم. نظرات مارشال مکلوهان را به عنوان مانیفست جنگ جدید در همه دوره‌های آموزشی تدریس کنید. ابزار هدایت جریان سیال فکری مردم جهان امروز خلاصه شده در شبکه‌های مختلف و متعدد فضای مجازی، کانال‌های ماهواره‌ای و برنامه‌های رسانه‌ای پربیننده. جناب رابرت مرداک اقدامات خوبی را از ابتدا در خصوص شرکت نیوز کورپوریشن و فاکس نیوز انجام داده. اقدامات خاصی هم برای دشمنان قوم یهود و در صدر اونها ایران داشته. با شبکه‌ها و کانال‌های ماهواره‌ای فارسی زبان تلاش می‌کنه تا تأثیر مستقیمی بر ذهن و فکر مردم، خصوصا جوانان ایرانی داشته باشه. کانال‌های فارسیوان، من و تو، زمزمه و غیره همه موفق شدند تا در سبک زندگی و کنش‌های فردی و اجتماعی بخش زیادی از مردم ایران تأثیر مستقیم داشته باشند. همین رویه رو باید با شدت و حدت بیشتری جلو ببریم. از طریق توسعه فعالیت هامون در شبکه‌های اجتماعی نافذ در بین مردم ایران، نظیر اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و...
صحبت‌های کوهن آتشین و حساب شده و دقیق بود. بعد از مدتی دستورالعمل جدیدی به بخش ویژه ایران در اداره سری موساد رسید. این دستورالعمل حاکی از نتایج تحقیقات و بررسی‌های بسیار گسترده برای یافتن نقاط ضعف و آسیب پذیر ایران بود. برای هر بخش برنامه‌ای جداگانه داشت و به سازمان مربوطه‌اش ابلاغ مأموریت شده بود. طراحی عملیات‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته بود. بخش زیادی از این عملیات‌ها در فضای مجازی و حوزه نفوذ به ذهن مردم ایران از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جادویی بود. سال 2018 میلادی. یکی از ظرفیت‌های رسانه‌ای پرنفوذ اسرائیل صحنه علنی سازمان ملل بود. به دستور کوهن، سناریوهای متعددی برای مقامات اسرائیل که از تریبون‌های ملی و جهانی برخوردار بودند آماده می‌شد. یکی از این سناریوها اتهام زنی به ایران بود که توسط نخست وزیر اسرائیل در صحنه علنی سازمان ملل می‌بایست پیاده سازی می‌شد. به دستور کوهن، از دو ماه قبل تیم‌های مختلف سناریو سازی به صورت شبانه روزی روی پروژه اتهام زنی به ایران کار می‌کردند تا به پروژه‌ای سری دست یابند. محصولات تهیه شد و در اختیار مقامات عالی اسرائیل قرار گرفت. نتانیاهو در سازمان ملل عکسی هوایی از پایتخت ایران نشان داد و به نقطه‌ای که با نشانگر قرمز برجسته شده بود اشاره کرد و گفت:
این نقطه محل یک انبار مخفی اتمی است که مواد مربوط به ساخت تسلیحات هسته‌ای در آن نگهداری می شود. در ماه می از آرشیو اتمی پنهان ایران در منطقه شوراباد پرده برداشته و امروز وجود یک انبار مخفی دیگر در منطقه ترقوزآباد را افشا می کنم. وجود این انبار نشان می‌دهد که ایران با وجود امضای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی همچنان در تلاش است تا به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. در این انبار حدود 15 کیلوگرم مواد رادیواکتیو نگهداری می شده است. از آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواهم که به کمک شمارشگر گایگر به سرعت به بررسی این منطقه بپردازد. من برای اولین بار افشا می کنم که ایران تأسیسات مخفی دیگری نیز در تهران دارد. یک انبار اتمی محرمانه برای ذخیره سازی مقدار زیادی مواد و تجهیزات مربوط به برنامه هسته‌ای محرمانه. این انبار در کوچه ماهر در ترقوزآباد قرار دارد. می توان با جستجوی گوگل آدرس آن را یافت. ظاهراً جای اسرارآمیزی نیست، در فاصله 100 متری از یک قالی‌شویی. شنیدم که در این مکان به شیوه فوق‌العاده به شستشوی قالی ها می پردازند، اما احتمالاً در حال حاضر قالی های اتمی را می شویند. کشورهای دارای توانایی های ماهواره‌ای می توانند افزایش فعالیت ها در کوچه ماهر را در هفته های اخیر ببینند. تردد نیروها و مقامات ایرانی در این کوچه زیاد شده است، زیرا مشغول پاکسازی این سایت هستند. افشای آرشیو مخفی هسته‌ای توسط اسرائیل آنها را مجبور کرده است که به پاکسازی انبار مخفی هسته‌ای بپردازند. ایران تنها در ماه گذشته 15 کیلوگرم مواد هسته‌ای را جابجا کرده و این 15 کیلوگرم را در جاهای مختلف در سراسر تهران پخش کرده تا شواهد را پنهان کند، اما با این کار سلامت ساکنین تهران را به خطر انداخته است. مقامات ایرانی هنوز در این زمینه کارهای زیادی برای انجام دارند، زیرا آنها دست کم 15 کانتینر کشتی پر از تجهیزات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای دارند. هر کدام از این کانتینرها می‌تواند 20 تن مواد هم کند و به این ترتیب در این سایت 300 تن مواد و تجهیزات هسته‌ای ذخیره شده است. وجود این انبار هسته‌ای نشان می‌دهد که ایران هدف رسیدن به سلاح‌های هسته‌ای را رها نکرده، اما مطمئن باشید که این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا ایران هر چیزی را پنهان کند اسرائیل آن را پیدا و افشا می‌کند. از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهم تا به سرعت و تا قبل از آن که ایران کار پاکسازی این مکان را به پایان برساند از این مکان بازرسی کنند. از یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهم تا حقیقت درباره ایران را به همگان بگوید. من برای تهران نیز پیامی دارم. اسرائیل می داند که شما در حال چه کاری هستید و کجا این کارها را انجام می دهید.
بعد از اتمام سخنرانی داغ نتانیاهو، رسانه های جهان چشم به رسانه های ایران دوختند تا واکنش ها را دریافت و ارزیابی کنند. دقایقی بعد اولین تصاویر از محل ادعای نتانیاهو به صفحه خبرگزاری‌ها و تلویزیون رسمی ایران آمد. مصاحبه با کارگران ساده دل قالی‌شویی ترقوزآباد که حالا جهانی شده بودند. ترقوزآباد به اندازه شهرهای صنعتی معروف دنیا مشهور شده بود. ترقوزآباد روستایی محروم در جنوب تهران بود. محل نمایش داده شده توسط نتانیاهو در سازمان ملل تنها یک قالی‌شویی بود که حالا شهرتی جهانی پیدا کرده بود. حرف‌های نتانیاهو سوژه رسانه‌ای آژانس‌های خبری دنیا شده بود. میلیون‌ها جوک و طنز و فکاهی از اهمیت ترقوزآباد و صحبت‌های نتانیاهو درست شده بود و به خورد موساد می‌دادند. در ایران هم کمپین‌های زیادی برای تمسخر و دستمایه طنز قرار دادن سخنان نتانیاهو شکل گرفت. این پروژه روانی هم به ثمر ننشست و مجدداً در پی طراحی سناریوی دیگر برآمدند. عمده توان را روی شبکه‌های اجتماعی متمرکز کرده و توانسته بودند سناریوهای زیادی را پیاده سازی کنند. مانند مطرح کردن سلاحی به نام هارپ و نسبت دادن آن به سپاه که در انتها مخاطبین به این نتیجه می رسیدند که بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله و چیزهای دیگر به عهده سپاه می باشد. کوهن دستور تشکیل اتاق فکر ویژه‌ای با مأموریت ایجاد ناآرامی در ایران قبل از انتخابات مجلس در سال 1398 را داده بود. این اتاق فکر جمعی از خبرگان ایجاد نافرمانی‌های مدنی بودند که سوابق اقدامات آنها در دنیا شاخص بود. برای ایران فتنه امنیتی و هوشمند طراحی کردند بر مبنای مدلی که با آن موفق به ایجاد ناامنی در سوریه شده بودند. منتظر فرارسیدن زمان اقدام بودند. ناآرامی‌هایی که به جای شروع شدن در مراکز اصلی شهرهای کلیدی از حومه شهرها و شهرستان‌های اطراف شهرهای بزرگ آغاز می‌شد.